أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة دوم از این مسائل خاتمه فرماد الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله وشك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج بالاستصحاب إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية، فإن الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل. هذا ولو شك في أنه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحب إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لأنه دليل شرعي، والمفروض أن المناط فيه شكه ويقينه لأنه المكلف، لا شك الصبي ويقينه، وبعبارة أخرى ليس نائبا عنه. در این مسئله ثانیه ایشون به بحث شک در اداء و عدم اداء زکات مطرح بکنه. سه تا فرع ذکر کنیم. فرع اول اینکه شک کند در اینکه زکات امسالش را داده است یا نداده است، هنوز سال نگذشته است. اینجا سال زکات گذشته است ولی خب تعلق گرفته است، اون زمان تعلق زمان وجوب ادا است، شک میکنه ادا کرده نکرده، یه روز پیش دو روز پیش. این فرع اول است. در این فرع ایشون میفرماید مقتضای قاعده اگر شک کرد ادا کرده یا نه، واجب است اخراج کنه، دو مرتبه ادا کنه احتیاطا، چون شک در امتثال در حقیقت، استصحاب عدم اداء جاری است و اثبات میکنه مثلا وجوب اداء را، بلکه بدون استصحاب هم شک در تکلیف، امتثال تکلیف. خوندید در اصول قاعده شغل و یقینی است، در الفراغ و یقینی است، فراغ یقینی لازم حاصل بشه نسبت به تکالیف، بنابراین واجب است ادا کنه. در این استصحابی که ایشون گفته است اینجا اشکال شده است طرف بعضی از بزرگان، این استصحاب اگر عین زکوی باقی است، ولی استصحاب بقاء حق در این مال و عدم اداء این ملکی که متعلق شده به این مال از برای فقرا یا جهت فقرا و زکات، این استصحاب جاری است. اما اگر عین باقی نباشد، مثلا خرج کرده، تلف کرده، بعد از تلف این شک حاصل بشه که آیا زکاتش داده بوده، بعد مثلا فروخته یا هر کاری کرده یا زکات رو نداده، که اگر زکات رو نداده باشد حالا ذمه‌اش مشغوله، چون عین تلف شده باقی نیست عین زکوی. اگر زکات رو نداده است تا زمان تلف، پس ذمه‌اش مشغول شده است. فرماید اینجور جایی که عین باقی نیست تالف، این استصحاب عدم ادا کافی نیست، اصل مثبته، چون اثبات شغل ذمه نمی کنه، پس بنابراین حالا که نداده تا وقتی که تلف شده، پس ذمه‌اش مشغول شده از این لازمه عقلی است در حقیقت، چون ذمه عنوانش موضوعش اتلاف مال یا تلف مال غیره، این عنوان لازمه عقلی است، ندادن و تلف شدن، پس اتلاف کرده مثلا مال غیر، مال غیر در دست او تلف شده است و ذمه‌اش مشغول شده است. از اصل مثبته، بلکه اینجا برعکس شک میکنیم آیا ذمهش مشغول شده است بعد از تلف عین یا نه. از عدم اشتغال ذمه است، استصحاب عدم شغل ذمه جاری است و نفی میکنه شغل ذمه را. فعلا نفی میشه وجوب ادا را، چون وجوب ادا جایی است که یا عین در خارج باشه که نیست، یا ذمهش مشغول باشه کنم از عدم اشتغال ذمه. و رضا گفته شده این استصحاب، این حکمی را که ایشون گفته است یجب الادا یجب الاخراج للاستصحاب، این جایی است که عین باقی باشه. این اشکال وارد نیست در ماسین، صحیح همین اطلاقی است که در کلام مرحوم سید آمده، چه عین باقی باشد، چه عین تمامش تلف شده باشد، چه بخشش تلف شده باشد، در همه این صور شک در ادا موضوع وجوب اداء و این استصحابی رو که ایشون گفته است جاری است و اصل مثبت نیست. در اینجا چند نکته هست. یه نکته این که چرا این استصحاب اصل مثبت نیست، در باب زمان تلف و اتلاف بحث است که قاعده زمان به چه معناست، یا زمان به معنای شغل ذمه است فقط یا نه قاعده زمان مال غیر. معنای زمان همون از علالیت ما اخذت حتی تعدی، حالا اگرچه این در روایت معتبر نیامده است بلکه قاعده عقلایی است. قاعده عقلایی زمان تلف یا زمان اتلاف که در روایات آمده است، این قاعده اینجا زمان تلف هم هست، در این قاعده دو معنا هست، دو شکل تفسیر شده. یک تفسیر همین شغل ذمه است، به معنای زمان رو به معنای اشتغال ذمه گرفته، یعنی اگر تلف شد ذمه تو مشغول میشه به این مال، وقت موضوع وجوب اداء مال غیر جایی است که ذمه انسان مشغول باشه. یجب اداء ما فی الذمه الی مالکه مثلا. یک معنای دیگری از قاعده زمان شده است که او درست، اون معنا درست است. قاعده زمان به معنای وجوب اداء مال غیر است. اگه عینش هست عینش باستی اداء کن، اگه عینش نیست تلف شده در دست غیر مثلا بدون رضای صاحبش بدلش را باستی ادا کنه، یعنی از اول آنچه که موضوع حکم به زمانه وقوع مال غیر در دست انسانه، علالیت ما اخذت اخذ مال غیره، حکمش اینه که اگر مال دیگری گرفتی این تمام الموضوع برای وجوبه، برای زمان به معنای وجوب دفع عینش اگه باقی باشه یا بدلش اگه باقی نباشه. جامع بین دفع عین علی تقدیر وجوده و دفع البدل، این هر دو یک حکمه، هر دوش یک زمانه، دو تا زمان نیست. ما دو تا زمان نداریم، دو تا حکم وضعی یا تکلیفی نداریم، یکی زمان عین یکی زمان ما فی الذمه. بلکه در مورد مال غیر اینجوری است که مال غیر بدون اجازه او مثلا در دست انسان باقی موند، انسان مکلفه عینش ادا کنه علی تقدیر وجوده، بدلش ادا کنه علی تقدیر عدم تلفه. و این موضوعش همون وقوع حدوثی مال در دست غیره که تا وقتی که ادا نکرده این وجوب باقیه. پس در حقیقت غایت حکم به زمان به معنای اعم از دفع عین و دفع بدل که این حکم شرعی است، حکم عقلایی است که امضا شده شرعا، عدم اداه، اداء این جامع بین عین علی تقدیر وجوده و بدل علی تقدیر عدم وجوده. و اداء این جامع رو نمیدونه این آقا کرده یا نکرده، استصحاب عدم ادا رو جاری میکنه، اثبات زمان به معنای عام میکنه. این اگر معنای اول را قبول کرد. اگر نکردی گفت که دو تا زمانه، زمان عین یک زمانه، زمان ذمه یک حکم دیگری است. زمان عین موضوعش بقاء عین، زمان ذمه هم موضوعش شغل ذمه است، که ظاهرا مبنای این اشکالی که شده است اینه. گفته است عین که اگر عین باقی باشه، بله استصحاب بقاء مثلا ملک غیر در ملک زکات در این مال جاری است، ولی عین اگر نباشه زمان اول معلوم العدمه، ساقط شده به سقوط موضوعش مرتفعه. زمان دوم که شغل ذمه است، فرع این است که ذمه مشغول باشه تا واجب باشه ادا. شغل ذمه مسبوق به عدم، شاید قبل از تلف داده دیگه ذمهش مشغول نشده، استصحاب عدم شغل ذمه جاری است. استصحاب عدم اداء مثلا واجب اثبات شغل ذمه رو نمیکنه تا واجب بشه و ادا. تا هم شغل ذمه ثابت نشه تکلیفی در بر مکلف نیست، چون عین که نیست ذمه هم که اصل مثبت استصحاب عدم اداء اثبات شغل ذمه نمیکنه مگر به رحم اصل مثبت بالملازمه، مثلا ملازمه عقلی که از که اگر دو تا زمان را دو تا گرفتیم نه یک معنا گرفتیم، دو تا تکلیف شده که موضوعش عینه، یکی هم موضوع شغل ذمه است، باز همین اشکال قابل دفعه. اون این که همون نقطه عامی که در این موارد گفته میشه که موضوع شغل ذمه عبارت از اینه وقت بر مال غیر، که اگر مال غیر در دست تو بود تا وقتی که عین هست واجبه بر تو عین رو بدی، اگر عین رو ندادی و عین تلف شد ذمت مشغول میشه، واجبه بدلش رو بدی که در ذمت رفت. یعنی شغل ذمه، خود اشتغال ذمه حکم شرعی است، حکم اعتباری وضعی وقلائی و شرعی است. موضوعش چیه؟ موضوعش مرکب از دو جزئه، بق... تلف العین و بقاء حق غیر در این عین تا زمان تلف، یا عدم اداء حق غیر تا زمان تلف. و این به نحو ترکیبه نه به نحو تقیید. یعنی چی؟ یعنی موضوع مرکبه، مثل همه عناوین مقیده که عرف این رو برمیگردن به عناوین مرکبه. دو جزء داره، یکی اینکه این مال تلف بشه، مال غیر باشه تا زمان تلف، یعنی اداء غیر نشده باشه، یکی هم تلف شده باشه در دست کسی که معذور نبوده مثلا، یا اتلاف کرده باشه اون شخص او را مال غیر. اینکه این مال غیره به استصحاب ثابت میشه تا زمان تلف نداده بوده و مال غیر درش باقی بوده، تلف هم شده در اون زمان، اینم به وجدانه، جزء به وجدان جزء به عقل، موضوع اشتغال ذمه ثابت میشه، شغل ذمه درست میشه. همیشه این اصل حاکمه بر اصل عدم اشتغال ذمه، اون اصل میشه مسببی، این اصل مثلا به اون میشه موضوعی. چون شغل ذمه خودش حکمه، موضوع داره، موضوعش چیه؟ مرکب از این دو جزئه، یتلف المال یا یتلف المال و بقاء حق غیر در اون مال. این که حق بوده تا اونجا به استصحاب، تلف هم که شده به وجدان میشه موضوع. این جور جاها عرف اگر موضوع را مقید بگیره، بله میشه لازم و ملزوم عقلی، چون تقید ثابت نمیشه با استصحاب در اجزاء مرکبه مگر به ملازمه عقلی. ولی اگر این را به نحو ترکیبی بگیریم نه تقییدی، که معمولا اینجوریه گفته میشه نکته عقلایی هست که موضوعات مرکبه را مقیده را حتی در لسان دلیل هم وقتی مقید میاد عرف حمله بر سره ترکیب میکنه نه تقیید. اینجا هم اینجوره، اینجا این حکم عقلایی رو که عقلا قرار دادن موضوعش مرکب از این دو جزء به نحو ترکیب نه به نحو تقیید. قاعده علریت همینه میگه، ولی لذا کسی نباستی شک کنه از در فقهی که اگر یک مالی مال غیر بود در دست آدم بود، جوری هم بود که میتونستیم بدلش بدیم، شک کردیم آیا بدلش دادیم یا ندادیم، عوضش دادیم یا ندادیم، بگیم تا وقتی که مال باقیه باستی بده، به مجرد که تلف شد دیگه لازم نیست بده، این رو نظر فقهی این تفکیک محتمل نیست. علتش همینه که وجوب اداء مال غیر، حالا چه عینش چه بدلش، جایی که تلف بشه موضوع به نحو ترتیبه، ان یکون حق الغیر باقی در این مال تا زمان تلف، تلف المال بالوجدان، حق غیر درش بوده به تعبد احتسابی، موضوع اشتغال ذمه درست میشه و شغل ذمه اینجا مترتب میشه بر این استصحاب به نحو ترتب حکم بر موضوع خودش در حقیقت. میشه این استصحاب موضوعی حاکم بر استصحاب عدم شغل ذمه. این اولا. پس ما اگر زمان رو به معنای اعم گرفتیم که اصلا روشنه اون موضوعش دیگه بقاء عین حق و این حرفا نیست، اما حدوث کافیه برای وجوب دفع زمان عین یا زمان ذمه علی تقدیر تلف، یعنی یه حکم بیشتر نیست، یک زمان بیشتر نیست. بخشن که در ادای این جامع زمان میکنیم استصحاب عدم ادا، میگه اون باقی است، بلکه شک در ادا هم گفتیم کافی است چون عاده اشتغال اینجا جاری است، شک در امتصاله. مطلب دوم، اشکال دومی که اینجا وارد اینه که اگر ما فرضاً این مطلب را قبول کردیم که دو حکمه، یکی زمان عینه، من موضوعش وقایع عینه مال غیره، یکی هم زمان ذمه است، موضوعش هم شغل ذمه است، وجوب اداء بدله که موضوعش هم شغل ذمه است، و قبول هم کردیم که موضوعات مثلا مرکب نیست، مقید است، نحو تغییره نه به نحو ترکیب، با استصحاب ثابت نمیشه، با استصحاب بقای حق غیر و عدم ادایش تا زمان تلف ثابت نمیشه که این پس ذمهش مجبور شد، یعنی اصل مثبته. این مطلب در جایی است که در غیر محل کلام ما تمامه، جایی است که واقعا مال مال غیر باشه، تکلیف به اداء عین یا بدلش در فرضی که شغل ذمه هست بیا. اما در باب زکات اینجا تکلیفی که هست، زمانی که هست، از اول زمان جامع بوده نه زمان عین، چون در باب زکات قبلا گفته شد مال زکوی با تعلق زکات تکلیفش این نیست که مکلف عین را بایستی بده، بلکه تکلیفی که باره بر تعلق زکات از ابتدا وجوب دفع جامعه بین عین یا بدل، حالا بدل یا خصوص نقد، نقود و پول بایستی باشه. یک قول این بود، شاید صحیح همین بود، یکی هم قول مرحوم سید بود که اعم بود، از بدل زکات هم میتونه به پول بده، میتونه به مال دیگری هم بده، ایشون قائل به توسعه بود در این وقت، میگم حتی از اعیان دیگر هم میتونه بدل زکات رو بده با وجود عین. پس بنابراین تکلیفی که در اینجاست از ابتدا منجز شده، فعلی شده در حق مکلف، وجوب دفع عین مال زکوی نیست به اندازه زکاتش، وجوب جامعه، یعنی مثل مال غیر نیست، مال غیر رو هر کسی گرفت باز عینشه برگردونه، اگه هست نمیتونه بدلشه بده، نمیتونه بگه من نمیگیرم عین مال خودم رو بخوام. علالیت جایی که انسان مال غیر رو گرفت بدون اذن او، تا وقتی که عین هست تکلیف به وجوب دفع عینه، ولی در زکات حتی اگر عین موجود باشه، زکات عین هنوز نداده، وجوب دفع عین این یک چهلوم یا یک دهم یا یک بیستوم این مال، عشر رو نمی، عشر مثلا غله ملزم نیست از عین بده، میتونه اما هنوز اما از ابتدا پولش بده، و فقیر یا جهت زکات یا ولی حاکم شهر نمیتونه بگه من پول نمیخوام عین باز بدی، این حق رو نداره، با اینکه زکات متعلق به عینه از نظر حکم وضعی، شریکی در عین به نفع اشاعه یا به نفع شرکت در مالیت یا به نفع کلی در معین، ولی تکلیفی که حکم دوم وضعی که بار شده بر این، وجوب دفع عین نیست، وجوب دفع جامع بین عین و بدله. پس بنابراین ما در اینجا یه تکلیفی داریم، یا به عبارت دیگه یه حکم وضعی داریم، وجوب پرداخت، حق پرداخت جامع بین عشر یا نیم عشر غله یا بدل این عشر رو نیم عشر قله، حالا یا از نقود و پول یا عم حتی از مال دیگری پارچه هم میتونه بده که مرحوم سید این بود. بالاخره وجوب دفع عین بالخصوص نیست از اول، از اول وجوب دفع جامعه و این جامعه رو شک میکنه انجام داده یا نداده، استصحابش جاریه، استصحاب بقای مثل اخذ مال غیر نیست. در مال غیر ساعتی که عین هست وجوب دفع عین هست، وقتی عین تلف بشه شغل ذمه میاد وجوب دفع بدل میاد. وقتی اونجا کسی ممکنه بگه وقتی عین نیستش وجوب دفع عین قطعا ساقطه چون عین نیست، وجوب دفع بدل هر اشتغال ذمه است، اشتغال ذمه ثابت نیست، اصل عدم اشتغال ذمه است. چی رو میخواید استصحاب کنید؟ استصحاب بقای وجوب دفع عین رو میخواید بکنید اون که مقصود الارتفاعه، استصحاب وجوب دفع بدل رو بکنید، بدل مشکوکه، شغل ذمه هست یا نیست، شاید شاید داده دیگه بعد از تلف شغل ذمه ای نمیاد تا واجب باشه دفع بدل. پس بنابراین این استصحاب جاری نیست. اما اینجا اینجوری نیست، اینجا استصحاب همون جا همون حکم اول هنوز باقی است. اگر دفع نکرده باشه زکات را، همون وجوب اولی که در زمان تعلق زکات شکل گرفت فعلی شد و موضوعش متحقق شد، همون هنوز باقی است، حکم عوض نشده. تا اینکه بگیم کدوم میخواید استصحاب کنید، وجوب دفع عین را اون که موضوع نداره، وجوب دفع بدل را اون شغل ذمه میخواد، از عدم شغل ذمه است. پس بنابراین اینجا فرق میکنه با موارد شغل ذمه به مال شخصی دیگران. در شغل ذمه به مال شخصی دیگران اگر قائل به تعدد زمان و تعدد وجوب شده این بوده، یه وجوب دفع عین مال غیر به او این وقتی است که عین باقی است، یه وجوب دفع بدل به او این وقتی که شغل ذمه میاد و عین تلف شده باشه، اونجا این بیان مثلا یه وجاهتی پیدا میکنه وقتی به این مبنا، گرچه اونجا هم گفتیم درست نیست. اشکال اول چون ترکیب درسته اگر تعدد بشه، تازه تعدد هم اونجا نیست به اون بیان اولی که گفت، ولی کسی اون رو قبول بکنه به حسب مثلا ظواهر کلمات فقها و قاعده علالیت و زمان عین و زمان ذمه، در اینجا اینجوری نیست. در اینجا همون حکمی که از اول بود به وجوب دفع جامع بین یک دهم یا نیم عشر، یک عشر یا نیم عشر مثلا غلات، چه غله بمونه چه نمونه، همون حکم باقی است، چون از اول حکم به جامعه نه خصوص عین. وجوب دفع یک بیستم یا یک دهم از عین یا از قیمت یا از بدلش، و این حکم اگر نداده به نفسه باقیه، نه اینکه عوض شده یه حکم دیگری جاش آمده شک در موضوعش میکنیم و اون شغل ذمه. وجوب دفع قیمت خلاصه وجوب دفع بدل منوط بر شغل ذمه نیست در باب زکات، بلکه از اول بوده حکم به جامعه بین دفع عین یا ذمه یا قیمت، دفع عین یا بدل اما از قیمت و مال دیگری طبق مبنای مرحوم سید. بنابراین از اول همون وجوب ادایی که اول بوده ما شک داریم، مرتفع شده به ادا نه به چیزی دیگر، فقط به ادا مرتفع میشه، به ادای عین یا ادای قیمت و یا مال دیگر بدل، چون شک در ادا داره استصحاب میکنه بقای همون حکم اول را. بنابراین در اینجا بالخصوص این استصحابی که جون میگه نه استصحاب مثبته، نه مثلا استصحابی است که اثبات نمیکنه شغل ذمه، شغل ذمه لازم نیست اثبات کنیم، در مانحرفی شغل ذمه لازم نیست اثبات کنیم برای وجوب دفع بدل، چون از اول آنچه که در ذمه بر مکلف واجب شده به عنوان حکم شرعی در باب زکات وجوب دفع جامع بین عین یا بدله، و این جامع شک در وقایش سقوطش داریم، استصحابی که ساقط نیست، حساب شخصیه، شخص این حکمی که بود نمیدونیم ساقط شده، و حتی مثل جایی که نماز وقت ما آمده نمیدونیم نماز خوندیم یا نخوندیم، جامعه نماز چه تو مسجد چه تو منده، حساب عدم ادا میکنیم دیگه، این احساس با عدم اداء نماز، انجام نماز بگیم وجوب نماز هم باقی است. استصحاب هم لازم نداریم، چون در شک در امتثال گفته شده استصحاب هم نباشه باز اصل عقلی قائل به مقتضی اشتغاله و اصل براءت جاری نیست، چون شک در امتثاله. اینم بحث اشکال دوم که وارده بر این بزرگوار. اشکال سومی که وارده اینه که این مطلبی که ایشون می‌فرماید لوازمی داره، نه باید این اطلاق میگم هر جا تلف شد دیگه نیست، که این لوازم هم بعید از داره فقی مرتزم بشن بهش. یکی این که اگر مکلف زکات رو عزل کرده بوده بعد العزل شک میکنه داده یا نداده و تلف شده باشه این مال، خب در اینجا اون مال معزول تلف شده ولی مال اصلیش هستش. اینجا عین زکویه باقی هم چون باشه، اگر باشه بازم زکات نداره طبق نظر ایشون، چون مالش از زکات خارج شد و متخلص از زکات شد، جدا شد زکات از مالش با اصل. مثل اینکه مطلقا ایشون گفته ای جایی که مال باقی باشه این استصحاب جاری است، جایی که مال تلف شده باشه این استصحاب جاری نیست. نه، مال باقی است ولی عزل چون کرده بوده زکات و اون مال معزول تلف شده، نمیدونه تلف نمیدونه نیستش اون مال، جانه داده واقعا یا نه تصرف کرده اطلافش کرده. اینجور جایی باید بهشون قائل بشه با اینکه بازم زکات نیست، با اینکه عین مال موجوده، مال زکوی موجوده. پس یه اصلاحی اینجا واسه اینجوری میکردشون که این در جایی است که زکات رو عزل نکرده، اگر عزل کنه مال زکوی هم موجود باشه بازم زکات شغل ذمه معلوم نیست، بیاد از عدم شغل ذمه. ثانیا باز نکته دیگری این که شما جایی که بعضی از مال تلف شده بعضی باقی مونده بعضیش باقی نمونده، اونجا هم ایشون باید که قائل بشه برای این که به اندازه زکات مال باقی مونده به اون نسبت فقط باستی بده، نه کل زکات رو، خواهی که به اندازه کل زکات هم در این مال هست، نصف مال مثلا نصف نصاب تمام شده یا حتی غیر از نصاب، نصاب هم هنوز باقیه، نصف مال تلف شده در ما بقی هم هنوز نصاب هست. اینجا طبق مبنای ایشون که به نحو اشاعت شرکت در عینه، خب استصحاب بقاء عین در مال و عدم جدا شدنش فقط به اندازه نسبتی است که در این مال موجوده، نصفه، پس نصف زکات رو باستی بده نه تمام زکات. اگر ربع مال باقی مونده ربع زکات رو باستی بده، اگر عشر مال باقی مونده عشر زکات رو باستی بده نه بیشتر. یعنی باستید چون در این مال آنچه که حالت سابقه داره از عین همون بنابر اشاعه همون نسبتی است که باقی مونده نه بیشتر، پس استصحاب بقاء همون مقدار میشه کرد. و اینا رو واقعا از فقهی بعیده ایشون ملتزم بشه که هی فرق بکنه مقدار زکاتی که واستی بده، اگه شک کرده باشه بعد از اینکه نسبتی از مال رفته و همون نسبت از زکات کم میشه، چون اون دیگه به اون مقدار باز شغل ذمه واستی بیاد، اصل عدم شغل ذمه است، اتلاف کرده مال غیر رو. بنابراین این اشکین هم اشکال سوم صحیح همونی است که مرحوم سید فرموده و دیگران هم قبول کردن، هیچ کسی این اشکال رو نکرده به جز یه نفر از محشین متعدد بر عروه که اینا در هم اشکال لزوم و بقای این را کردن در اجرا جریان استصحاب. صحیح اینه که لازم نیست این باقی باشه، چه این باقی باشه چه این باقی نباشه این استصحاب جاری است، بلکه شک هم کافی است، اصل اشتغال جاری است، چون شک در امتثاله. این فرع اول. فرع دوم مرحوم سید فرع دوم ایشون در اینجا این است که شکش بعد از سال باشه، یعنی سال اول گذشت وارد سال تعلق زکات سال دوم مثلا شد و نسبت به سالهای گذشته شک میکنه، یک سال گذشته دو سال گذشته که آیا زکاتش داده زکات مثلا غلات موسم گذشته سال گذشته رو داده یا نداده، نه در غلات امسال شک میکنه، شک در ادای زکات غلات پارسال و پریسال و امسال اینو شک میکنه، سنین الماضیه. اینجا ایشون میفرماید لازم نیست بده، واجب نیست اخراج. قاعده شک بعد الوقت را جاری میکنه، میفرماید چون سال چیزی گذشته زکات، ان الظاهر جریان قاعده شک بعد الوقت او بعد تجاوز المحل، چون بالاخره زکات سال گذشتهش رو اگه میخواسته بده همون سال میداده دیگه، یه وقتش هم گذشته انشاءالله داده، مثل نماز قاعده حیلوله به اصطلاح، اگه شک کردیم دیروز نماز ظهرمون رو خوندیم یا نه، قاعده حیلوله جاریه چون بعد از وقته. هم قاعده حیلوله رو ذکر میکنه، جریان قاعده شک بعد الوقت میگه او بعد تجاوز المحل، یا قاعده تجاوز را که در داخل مثلا نماز یا مرکب ما جاری میکنیم، اگر وارد سجود شدیم شک کردیم رکوع کردیم یا نه، میگیم از اینه که انشاءالله بلا قد رکعت اذا دخلت فی غیره خرجت من شیء و دخلت فی غیره في غيره فشكك ليس بشيء، انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه، روايات قاعده فراغ وتجاوز. بفرمایید یکی از این دو قاعده اینجا جاری میشه بالاخره، چون مکلف از سال گذشته آمده بیرون وارد سال بعد شده و زکات سال بعد اقلاتش مثلا، قاعده تجاوز از اون محل به محل زکات سال بعد، یا قاعده حیلوله و گذشتن وقتی که واجب بوده در اون سال گذشته، مخصوصا بنابر فوریت در وجوب ادای زکات واجب بوده اون سال زکات بده، در خود سال نذاره تأخیر نندازه بیش از یک ماه دو ماه در رواد آمده بود یو آخر و شهرن او شهرین. بنابراین یکی از این دو قاعده جاریه. اینجا هم فقها اکثر محشین دیگه اینجا اشکال کردن، فرمودن داره این که این دو قاعده ای که ایشون بهش تمسک کرده هیچ کدومش جاری نیست، همون استصحاب ایشون اون جاریه و واجب اینجا هم مثل فرع اول مثل شک در سال خود سال ادا کنه دو مرتبه زکات را اگر شک کرد، و نه قاعده حیلولت اینجا جاریه تجاوز وقت شک بعد از وقت، نه قاعده تجاوز و فرار. قاعده حیلولت جاری نیست، چون قاعده حیلولت در جایی است که شک در واجب موقتی باشه و یک واجب وقت داشته باشه و زکات اصل وجوب ادایش موقت به وقت نیست، حتی اگر قائل به فوریت شدیم، اگر فوریت و انکار کردیم که خالی روشن فوریت هم قائل شده باشیم، این یه وجوب فوریت فوری وجوب دیگری است غیر از اصل زکاته، ولذا اگر فورا ادا نکرد متأخرا ادا کرد بازم ادا کرده زکات قضا نکرد. قاعده حیلوله در واجبات موقته نفس در جایی که شک میکنه مکلف بعد از وقت آیا واجب برش فوت شده در وقت یا فوت نشده، که اگر فوت شده باشه قضا داره، فوت نشده باشه قضا نداره، نفی قضا میکنه قاعده حیلوله، نفی فوت رو میکنه در حقیقت، و این در جایی که واجب موقت باشه وقتی داشته باشه که در وقت واقع نشه فوت صادقه، وجوب قضا و وقت داره مثلا، بنابراین که اون واجب فوتش قضا داشته باشه و اینجا این موضوع نداره. چرا یه فوریتی ممکنه باشه ولی فوریت تکلیف دیگری است، خود اداء قضا که واجب اولی است، وجوب اداء زکات، اداء زکات که واجب اولی است، وجوب اداء زکات موقت نیست و فوت نشده، هر وقت ادا کنه اداءه، قضا نیست. پس قاعده حیلولت که نفی قضا میکنه و نفی فوت میکنه موضوع نداره اینجا، حتی بنابر وجوب فوری بودن اداء زکات. قاعده تجاوز و فراغ هم اینجا جاری نیست، چون قاعده تجاوز و فراغ در باب شک در اجزا و شرایط عملی است که فارغ شده انسان از عمل یا از اون جزء مشکوک فارغ شده از محلش تجاوز کرده رفته در جزء دیگر، اصل مرکب در مرکبات اجزای مرکبات و شرایط صحت مرکب. موضوع قاعده تجاوز و فراق که یه قاعده باشد، که دو قاعده باشد، مرکبات شرعی است که انسان یا از کل مرکب خارج شده باشه، فارغ شده باشه، شک در صحتش بکنه، میگن چون فارغ شدی ام بهی کما هو، این قاعده فراقه. یا در جزئی از اجزایش ولو فارغ نشدی هنوز از مرکب، در جزئی شک کردی بعد از دخول در جزء دیگری، اون جزئی را که مترتبه و محل داره، ترتب شرعی داره، گفتن محل شرعا قبل از دومیه، رکوع قبل از سجوده، مثلا تشهد بعد از سجوده، اگر از اولی محل اولی رد شدی داخل در محل دومی شدی، در دومی شدی شک کردی که در اون محل قبل که محل جزء قبل بود اون جزء انجام دادی یا نه، اینجا شک در اصل تحققه نه در صحت. قاعده فراغ در شک در صحت بعد از فراغ از اون عمل. قاعده تجاوز شک در وجود اون شه و حتی به وجودش بعد از تجاوز از محل وجودش و دخول در جزء مترتب بر اون شرعه. خب اینا هیچ کدومش اینجا نیست، چون اینجا شک در اصل اداه، اصل واجبه و امتثال کردم و نکردم، شک در صحت عملی که واقع شده به عنوان امتثال که نداریم، شک در شرایط صحت عمل بعد از فراغ از، شک در اصل این که من نماز خوندم یا نخوندم، اونجا که قاعده فراغ و تجاوز جاری نیست، کسی شک کنه که نماز خونده یا نخونده قاعده فراغ و تجاوز جاری نه، قاعده تجاوز و فراغ جاری است که اصل عمل واقع شده باشه، شک در شرایط صحتش کنی بعد از فراغ از عمل، یا شک در داخلش بعد از تجاوز از محل جزئی که مترتب بر جزء دیگری است داخل در دومی شدی، شک در وجود جزء اول کنی، پس شک در یا با صحت باشه بعد از با فراغ از اصل عمل که اینجا نیست، یا اگر شک در وجوده باید شک در وجود جزء مرکبی باشه که مترتب بر محلش قبل از جزء دیگر شرعاً داخل در جزء دیگری شده باشه که اینم اینجا نیست. یعنی هر دو قاعده تجاوز و فراغ هر دو جایی که اصل عمل هست، شک اصل مرکب هستش، یا شک در صحت اجزاء کل مرکب میکنی، یا شک در وجود جزش میکنی در حینی که داخل در جزء دیگری شده، باید اصل مرکب هستش. ولی زو کسی که شک کنه اصلا نماز خونده یا نخونده قاعده تجاوز و فراغ داره جایزه، اینجا شک در اینه که اصلا از زکات داده یا نداده، شک در اصل عمله نه شک در صحت عمل یا تحقق جزئی از اجزایش بعد از دخول در جزء دیگر از اجزاء اون عمل، چون اینا هر دو مخصوص به مرکبات در حقیقت، اینجا شک در اصل تحقق عمله، پس قاعده تجاوز و فراغ موضوع نداره، قاعده حیلولت هم او دو قاعده حیلولت در شک در اصل عمله، ولی جاییست که عمل موقت باشه به وقتی فوت شده باشه، احتمال فوت را بدیم و اینجا بحث فوت در کار نیست، اداییست اون نفی قضا فقط میکنه، این قاعده هم اینجا جاری نیست. بعدم فرع سوم هم دیگه فرع روشنیه، فرع سوم که میگه اگه شک بکنه مکلف ولی شک کنه در اینکه زکات سبی رو داده یا نداده، جایی که مثلا زکات سبیه مستحبه مثل مال و تجاره و ماد، اینم حکمش هم ملحق به همون شک در مال خودشه، فرق نمیکنه، چون گفتیم بود در گذشته که ولی خودش مکلفه به ادائه، باز همون اگر در سنه فعلی باشه استصحاب عدم جاری، اگر سنه سابقه باشه باز لابد قاعده تجاوز و فراغ جاری حیلوله رو جاری میکنه. که بعد یه تعبیری داره تعلیل میکنه، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لانه دلیل شرعی و المفروض ان المناطقی شکه و یقینه لان المکلف لا لانه المکلف لا شک السبی و یقینه، و به عبارت اخرى لیس نائبا، اینجا نائب نیست ولیه، تکلیف تکلیف خودشه، اینجا اشکال کردن معلقین، درست هم اشکال کردن، باز گفتن برای اینکه نائب هم باشه همینه، حالا فرضاً نیابه باشه نه بلو اصاله، ولی مثلا با قصد نیابت واسه انجام بده، چون نائب بودنش بازم مانع نیست از اینکه این استصحاب جاری باشه، چون شک میکنه بالاخره ما این مال مالی که تعلق گرفته بوده به مال سبی، حالا وجوباً یا استحباباً از زکات و آیا ادا شده یا ادا نشده، استصحاب عدم ادا اونجوری گفتیم اثبات میکنه که ادا نشده، پس اون استحباب ادا یا وجوب ادا هنوز باقی است. وجوب جامعی که گفتیم، حالا چه وجوب موجه به ولی باشه، به ما هو ولی خودش مکلف باشه، چه نه به ما هو نائب باشه، فرق نمیکنه از این جهت. این ليس نائبا اثری نداره در این جریان این استصحاب، این اشکال کردن اشکال درستی هم هست. این هم فرع سوم از این مسئله ثانیه. و صلی الله علی محمد.